سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. اسلام آباد پذیرفت که به انتقال ده ها هزار تن گندم و دوا کمک هند به افغانستان و وسیله لاری های افغانستان از طریق پاکستان اجازه دهد. مردم در افغانستان سخت به کمک های فوری نیاز دارند، اما از مشکل دیگری نیز سخن می زنند.
چه رقم کمک است؟ کل جیبای شخصی مفتد، افاره به خدا، آمیای خدا این مردم مدد به طبقه غریب کمکش نمرسه.
همه کمک هایی که می آید همه را یک دم غریب و مستقیم توضیح نمی کنه.
وزیر خارجه امریکا می گوید به نظر نمی رسد که ایران اکنون در انجام آنچه که برای بازگشت و پایبندی متقابل به توافق هسته‌ای 2015 ضروری است جدی باشد.
در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در جریان صحبت‌ها در امارات متحده عرب در این مورد اظهار شک کرد که این دور مذاکرات با ایران نتیجه بدهد.
در ادامه برنامه،
نخستین درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خبرساز شد.
بحث داریم در این مورد و این که وسایل نظامی بازمانده از امریکا در افغانستان برای ایران و پاکستان چه اهمیت دارند. 9 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از همه خبرها، UNHCR می گوید که در سال روان میلادی صدها هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. وزارت خارجه فرانسه از انتقال ده ها تن از افغانستان خبر داد. و یک مقام کرملین می گوید که اوضاع افغانستان از مسائل است که پوتین می خواهد در موردش با بایدن صحبت کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در سال روان میلادی 700 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. بابر بلوچ سخنگوی این اداره دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت که این افراد به کمک های فوری نیاز دارند.
بسیار خانواده های بیجا شده برای نجات خود از سرمایه شدید به سرپناه مناسب و به وسایل اولیه نیاز دارند. بحران هر روز بیشتر می شود. گرسنگی در این کشور به یک درجه غیر قابل پیش بینی رسیده. در حدود 23 میلیون افغان که تقریبا 55% نفوس این کشور می شود به گرسنگی شدید دچار هستند، که در حدود 9 میلیون آنها به خطر قحطی روبرو می باشند.
بلوچ همچنان افزود که سازمان ملل متحد روزانه به حدود 60 هزار تن در افغانستان کمک های بشر دوستانه می رساند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که 258 افغان، 60 شهروند هلند، 11 شهروند فرانسه و شمار نامشخص افراد مرتبط به آنها را از افغانستان بیرون کرده. این وزارت دیروز گفت که قطر در زمینه پرواز طیاره حامل این افراد سهولت ایجاد کرده. با گفته وزارت خارجه فرانسه از 10 ماه سپتامبر به این سو این کشور حدود 400 افغان و 110 شهروند فرانسه را از کابل پایتخت افغانستان به بیرون از این کشور منتقل کرده. این وزارت همچنان افزوده که فرانسه و قطر در 2 دسامبر مأموریت بشر دوستانه به هدف انتقال تجهیزات طبی، غذا و تدارکات زمستانی را به سازمانهای بین المللی فعال در افغانستان انجام دادند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. شمار پناهجویان افغان در اروپا نسبت به 5 سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته. اداره حمایت از پناهجویان در اروپا دیروز گفت که در این جریان تنها 71,200 تن از افغانها درخواست پناهندگی سیاسی دادند. در ادامه گفته شده که این آمار از سال 2016 به این سو بلندترین است. با گفته این اداره تنها در 1 ماه گذشته شمار افغانهایی که به اروپا رسیدند 72% افزایش را نشان می دهد. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست کابل را تصرف کردند، هزاران تن از افغانستان بیرون شدند. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی کرملین میگوید که اوضاع افغانستان یکی از مسائل است که رئیس جمهور پوتین میخواهد در موردش با همتای امریکایی خود جو بایدن صحبت کند. با گزارش رسانه ها از جمله تاس و انترفاکس، اوشاکوف افزوده که قرار است که دو رهبر از راه دور در مورد موافقتنامه هسته‌ای ایران، روابط امریکا و روسیه، لیبیا و سوریه نیز صحبت کنند. او افزوده که هفته آینده تاریخ برگزاری احتمالی این جلسه در نظر گرفته شده، اما دیده شود که واشنگتن در این مورد چه میگوید. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که در مورد طرح همه جانبه کار میکند که گسترش تحرکات نظامی روسیه علیه اوکراین را بسیار دشوار خواهد کرد. بایدن دیروز به خبرنگاران بیشتر گفت:
چیزی که من میخواهم این است که آن طرحهایی را با هم یک جا کنم که به باور من مجموعی از نوآوری های همه جانبه و معنادار میباشد و برای آقای پوتین بسیار مشکل خواهد بود که با این اقدامات به کارهای خود که مردم در رابطه با انجام آن از سوی وی ترس دارند ادامه بدهد. اما این پلان زیر کار است.
گزارش ها در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین در هفته های اخیر سبب شده تا ایالات متحده و چند متحد عضو ناتو این کشور بر حمایتشان از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کنند. مسکو گفته قصد اقدام نظامی علیه اوکراین ندارد. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک روسیه کرد. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. اسلام آباد پذیرفت که به انتقال 50,000 تن گندم و دوا کمک هند به افغانستان به وسیله لاری های افغانستان از طریق پاکستان اجازه دهد. پاکستان پیشتر گفته بود که این کمک ها با لاری های پاکستان از مرز هند به افغانستان منتقل شود. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. پس از آن که نزدیک 4 ماه پیش طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. کمک های مالی جهان با افغانستان قطع و این کشور با فقر بیشتر و بحران اقتصادی روبرو شد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
پاکستان و هند به رسانه ها تایید نمودند که اسلام آباد دیروز جمعه موافقه کرد 50,000 تن گندم و دوای کمک هند به افغانستان با لاری های افغانستان انتقال داده شوند. هند در حدود 2 ماه قبل ارسال 50,000 تن گندم، دوا و اشیای دیگر کمکی را به افغانستان پیشنهاد کرد، ولی پاکستان در 24 نوامبر گفت که به ارسال این کمک‌های بشردوستانه و نشان دادن همدردی به طور استثنایی اجازه می‌دهد که از بندر واگا به افغانستان بروند. اما اسلام آباد یک شرط گذاشته بود که این کمک‌ها با لاری‌های پاکستان به افغانستان انتقال شوند. در این مورد مقامات پاکستانی و هندی روز پنجشنبه معلومات داده بودند، اما به اساس خبر رسانه‌های هندی، وزارت خارجه پاکستان دیروز 12 قوس به دیپلمات‌های هندی در اسلام آباد خبر داد که پاکستان حاضر است تا این کمک‌ها با لاری‌های افغان‌ها از بندر واگا به افغانستان انتقال داده شوند. کابل به خاطر این کمک ها از دهلی نو و اسلام آباد اظهار امتنان کرده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان احمد الله وسیق شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان نسبت به هر وقت دیگر امروز بیشتر به کمک های بشری، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی های اولیه ضرورت دارد. حکومت افغانستان از این همدردی و کمک بشر دوستانه حکومت هند سپاسگزار است. همچنان از پاکستان که به هند اجازه داد این کمک ها از طریق خاک آن بالاری های افغانستان انتقال داده شوند بسیار تشکر می کند.
توماس نیکلسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، هم از این کمک های بشری هند به افغانستان استقبال کرده است. نظر به گزارش رسانه های هند، نیکلسون که در جریان سفر به دهلی نو رفته است میگوید ارزیابی هند و اتحادیه اروپا در رابطه با افغانستان بسیار نزدیک است. نیکلاسان به روزنامه هندوی چاپ هندوستان گفت در ملاقات با مقامات هندی در مورد پلان بحث کردند که مامورین دفتر اتحادیه اروپا به افغانستان فرستاده می شوند و از یک بخش 300 میلیون یورو کمک این اتحادیه برای کمک های بشری در افغانستان استفاده خواهد شد. نیکلاسن همچنان گفت اتحادیه اروپا و هند باید اطمینان حاصل کنند که افغانستان دیگر هرگز به لانه تروریستان تبدیل نخواهد شد. هند و پاکستان در بین خود خصومت دارند. هند همیشه بر پاکستان اتهام وارد می کند که در کشمیر، افغانستان و تمام منطقه جنگجویان افراطی را حمایت می کند. به اساس همین دشمنی دهلی جدید با حکومت قبلی افغانستان رابط نزدیک داشت و بعد از به قدرت رسیدن طالبان برعکس پاکستان هند از مسائل افغانستان دور ماند.
در مورد آمادگی هند برای فرستادن ده ها هزار تن گندم و دوا به افغانستان شنیدید. مردم در افغانستان میگویند که سخت به کمک های فوری نیاز دارند. پیش از این شماری از سازمان ها هم به افغانستان کمک فرستادند، اما شماری از مردم از بی‌نظمی در توزیع کمک ها سخن میزنند.
پیام ها و نظریات شما
حالا دولت غزنی شما را زحمت دادم خواست خاطر از کمک ها ما در یک قریه هستم در داخل شهر چه رقم کمک است کلی در جیبای شخصی مفته قفاره به خدا آمی های خدای مردم مدد در طبقه غریب کمکش نمرسه 6,500 هزار تذکره مردم قره کافی در ولایت گرفته دونیم ما میشه که مردم سرگردان است اما کمک به مردم مظلوم و بیچاره و دستفروش از ولایت نمرسه کلش مردم واسطه دار و زوردار مخواهی کمکه و سلام
قرمایل هستم از ولایت بسل سوالی کشنده قریه چکانه همی کمک هایی که می آید به دست دارم همی را یک دم غریب و مستقیم توزیع نمی کنه
یعنی کمک هایی که سرازیر می شه اینجا که می آید در ولایت باید پیش آزادن می آید به پولیس میدیا همینا به مستحقینش درست نمی رسد چرا که به اون مردم این مستقیم که حالت های استرالی بوده هر کلم یک بوجینه یه چیزی به سر ده خانه هر خانه 4 کیلو 4.5 کیلو می رسد یه اکتفا نمینه
زاده آزادی ما یک شکایت داریم که بسیار مهاجر هستیم چی مهاجرین چند پیره رفتیم یعنی 2 ماه شده که وعده مته و هیچ به حساب ما را عرضه ما را پرسان نمیکنه
ما از همه مهاجرین ولایت بوسکس هم همینی مهاجرین هیچ توجهی همین دولت نداره
پیام شما نظر شماست
تشکر از پیام هایی که بر رادیو آزادی می فرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله آمریکایی فارن افیرز در شماره اخیرش در مطلب وضعیت اقتصادی افغانستان را به بررسی گرفته است. در این مطلب آمده که آمریکا و متحدینش برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان باید هرچه زودتر دست به کار شوند. در مطلب به گزارش ملل متحد اشاره شده که در آن گفته شده است ممکن افغانستان با سریع‌ترین فروپاشی اقتصادی در تاریخ معاصرش روبرو شود. پیشبینی برنامه غذایی جهان نشان می‌دهد که تا به 23 میلیون تن در افغانستان که بیش از نیمه از جمعیت این کشور می‌شوند الی اواخر امسال به غذای کافی دسترسی نخواهند داشت. در مطلب همچنان می خوانیم که 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با سوی تغذیه یهود روبرو هستند. مجله در ادامه نوشته است در حالی که زمستان در راست این کشور در پردگاه یک فاجعه بشری قرار دارد. در مطلب به عدم پرداخت معاشات چندین ماهه کارمندان دولتی نیز اشاره شده است. وزارت مالیه طالبان ماه گذشته گفته بود که معاشات 3 ماهه کارمندان نهادهای دولتی را یکجا می‌پردازد. مجله نوشته که ارائه کمک در مقیاس لازم برای رفع نیازهای بی سابقه مردم افغانستان یک چالش است. در بخش دیگر از مطلب آمده که ایالات متحده و متحدانش تا زمان طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت و کمک مالی نخواهند کرد که طالبان به شمول زنان و دختران حقوق همه را تضمین و بدون ابهام روابط خود را با تروریسم بین المللی قطع کنند. طالبان داشتن رابطه با گروه های بین المللی تروریستی را رد می کنند. و روزنامه هندوستان تایمز مطلب را نشر کرده درباره فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان. در فرمان ملا هیبت الله گفته شده است که زن مال نه بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی آن را در بدل صلح بد دادن نمی تواند. هندوستان تایمز نوشته است که در این فرمان از کار زنان و دسترسی آنها به آموزش که به نوشته روزنامه نگرانی عمده جامعه جهانی است یادآوری نشده. در فرمان که دیروز جمعه سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکمت طالبان و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر شد، همچنان گفته شده که رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروری است، اما سن بلوغ دختران چیز ذکر نشده. روزنامه هندوستان تایمز با دوره حاکمیت گذشته طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی اشاره کرده که زنان بدون محرم اجازه نداشتند بیرون از خانه بروند و حجاب شرعی را باید رعایت می‌کردند. بر کار و آموزش زنان و دختران نیز محدودیت وضع شده بود. در دوره حاکمیت فعلی طالبان صرف در برخی از ولایت‌ها به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده شده است. کارمندان زن نیز هنوز در تمام ادارات دولتی حضور ندارند.
ستار فروغ گزارش می‌داد در مورد فرمان دیروز ملا هبت الله خونزاده، جاوید نعیمی با دکتر زهرا محمدی از فعالان حقوق زن گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که این پیام به چه معناست؟
در حالی که امروز مکاتب دخترانه بسته است، دختر حق تعلیم نداره، دانشگاه کابل برای دختر و پسر بسته است، دختر حق تحصیل نداره، وزارتی به نام امور زنان حذف شد، یعنی زن اجازه کار نداره، زن نه پلیس بوده میتونه، زن نه قاضی، نه سارنوال و نه معلم، نه کارمند اداری بوده میتونه. اینا در این اطلاعشان مختص و خاص به صحبت کردن راجع به ای که زن باید به نکاح داده شود، زن ولو که بیوه باشه به نکاح داده شود، اگر مجادره دست ازش رضایت بگیرین و یا زن حق میراث داره یا حق مهر داره. در حالی که ما بسیار مسائل دیگه است که به زن باید رسیدگی شود که اون مسائل، اون حقوق زن ازش گرفته شده و پرداخته نشده. شاید ملا هیبت الله این اطلاعیه را بعد از اعتراضات ما خانم ها این اطلاعیه را پخش کرده باشه یا این فرمان صادر کرده باشه که این جوابگوی اعتراضات ما شده نمیتونه.
خب بانو محمدی، رهبر طالبان بدون اشاره به حقوق آموزش و کار بانوان با این پیام های خواسته به نحو به نگرانی زنان و دختران و همچنان جامعه جهانی پاسخ داشته باشم؟
ما بسیاری مسائلی داریم که مربوط زن است که زن چرا برش حقوقش پرداخته نمیشه، زن چرا امروز معاش خود گرفتن نمیتونه، زن چرا مثل گذشته به کار خود رفتن نمیتونه، زن دختر چرا مثل گذشته به مکتب رفتن نمیتونه. و ما فقط ما ازدواج نخواستیم، ما نکاح نخواستیم، ما عروسی نخواستیم، ما حق مهر نخواستیم. در گذشته هم حق مهر به نام اسلام تعیین میشد و هیچ زنی حق مهر خود صاحب نشده. حتی مرد افغانستان فقط به نام اسلام حق مهر تعیین میکنه، اما او حق مهر نمیفهمه که چی نکات داره، چی قوانین داره و چی اصول داره.
و در پیام تازه ملا هبت الله خونزاده از کار و آموزش بانوان خبر نیست در حال حاضر. میشه بگوین که مشخص ترین خواست زنان و دختران کدام هاست؟
ما از ملا هیبت الله و در کل از امارت اسلامی خواهش میکنیم که لطفاً فقط و فقط به نکاح دخترها توجه نکنن، به محرم داشتن و نامحرم بودن دخترها توجه نکنن، فکرشان به طرف تحصیل، تعلیم، کار و آموزش دخترها باشه. حقوق اساسی زن فقط ازدواج و یا حق مهر داشتن و یا ای که زن بیوه میتونه دوباره ازدواج کنه، اینا نیست.
گفتگوی بود با دکتر زهرا محمدی از فعالان حقوق زن.
شکست سکوت،
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید که به علت خشکسالی در سال روان حاصلات این محصول تا 60% کاهش یافته. به گفته این اتحادیه حاصلات زعفران در سال روان 10 تن است، در حالی که سال گذشته بیش از 22 تن بود. بیشتر از همکارم بشنوید.
کاهش 60% حاصلات زعفران و سه‌برابر شدن بهای طلای سرخ در بازارهای کشور. شکور ایثار به همراه پدرش از نخستین زعفرانکاران افغانستانند که حدود 20 سال پیش در هرات در غرب افغانستان روش کشت و اهمیت این گیاه را به دیگر کشاورزان معرفی کردند. او که فراز و فرودهای زیادی را در بخش کشت، تولید و صادرات زعفران شاهد بوده، میگوید خشکسالی‌های 2 سال اخیر برداشت این گیاه را به حد اقل رسانیده است. به گفته آقای ایثار، کاهش این محصول سبب سه‌برابر شدن قیمت زعفران شده است، اما با بند بودن پروازها آنها نمی‌توانند به مشتریان خارجی خود صادرات داشته باشند.
یکی از چالش‌های دیگری که ما به او مواجه هستیم که این می‌تونه روند صادرات را کند کنه، ارسال پول از خارج از کشور به افغانستانه. به خاطر مشکلات بانکی که اخیراً به وجود آمده، به خاطر از اینا ما نمیتونیم پول خارج از کشور به راحتی وارد افغانستان کنیم یا ارسال کنیم و از اینجی در داخل کشور هم به راحتی نمیتونیم پول از بانک بگیریم. یک مشکل خیلی جدیه. ما متاسفانه خود ما شخصاً یک قرارداد خور به خاطر همین مشکل از دست دادیم.
در سالهای گذشته قیمت زعفران افت چشمگیری داشت که با نارضایتی کشاورزان و تولید کنندگان در این بخش به همراه بود، اما امسال قیمت این گیاه از 30,000 افغانی به بالاتر از 100,000 افغانی رسیده است. عبدالشکور احراری، رئیس شرکت طلای سرخ و مسئول کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، با آنکه از بلند رفتن قیمت زعفران ابراز خرسندی می‌کند، اما به سبودن دهلیز هوایی را چالش عمده بر سر راه صادرکنندگان زعفران می‌داند. آمریکا یکی از بزرگترین خریداران زعفران از افغانستان است و در کنار آن این گیاه به کشورهای استرالیا، سوئیس، هند و ترکیه نیز صادر می‌شود. به گفته آقای احراری، زعفران معمولاً از طریق کارگو و دهلیز هوایی به این کشورها صادر می شود. اما از 4 ماه بدین سو و پس از حاکمیت طالبان و بند شدن پروازهای خارجی، آنها نتوانستند صادرات داشته باشند.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم، به خاطر که خود شما می فهمید زعفران با عنوان طلای سرخ کیلو، 2 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو تا 50 کیلو یا 100 کیلو مثلا صادر می شود. یه باری است که از طریق زمین نمیشه. باید از طریق طیاره انتقال بده. و یک موزل بزرگ است که تا حال پروازهای خارجی کارگو واز نشده و این مشکل ادامه دارند. و امیدوار هستیم که هر چه زودتر انشالله این مشکل رفع شد تا بتونین محصول خود به خارج از کشور صادر کنه.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را درباره فعالیت دوباره دهلیز هوایی داشته باشیم، اما با تلاش پی هم هیچ یک از سخنگویان آنان حاضر به مصاحبه نشدند. بخش بزرگ تولید، پروسس و بسته‌بندی زعفران توسط خانم ها صورت می‌گیرد که بیشتر در فصل برداشت گل‌های زعفران مشغول کار می‌شوند. جمیله عزیزی خوشحال است که در شرایط کنونی که بیکاری و فقر افزایش یافته، فرصت این را پیدا کرده که در بخش برداشت گل زعفران مشغول کار شود.
فعلا میفهمیم باز افغانستان خیلی خوب نیه از نسبت به روزای قبلی. این باز هم مقدار پولی که از این طریق ما به دست میاد نفق خانواده تعیین کرده بتونه.
سحر بانوی دیگر اهل هرات که در قسمت پروسس زعفران کار میکند میگوید با این کار بخش عمده مصارف خانواده را تامین میکند.
همون پولی که با دست میارم صرف مصرف خانه خود میکنم و خوشحالم که میام از اینجا زعفران پاک میکنم یا به سر زمینا میایم. و خوبه که خانواده‌گان هم بیایم از اینجا وظیفه خواهد انجام دادن و ایج ممانعت بر اینا پیش نیاید.
بر بنیاد آخرین آمار وزارت زراعت همکنون 8000 هکتار زمین در 34 ولایت تحت کشت زعفران است. از این میان هرات در تولید زعفران در افغانستان مقام اول را دارد و زعفران تولید شده در این ولایت به دلیل کیفیت خوب مشتریان زیادی در بازارهای بین‌المللی نیز دارد. چنانچه سال گذشته زعفران افغانستان برای چهارمین بار بهترین ذائقه زعفران دنیا را از سوی اینستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. امسال اما با کاهش محصولات زعفران و بند بودن دهلیز هوایی برای صادرات خارجی این گیاه با ارزش معلوم نیست که جهان از بهترین ذائقه زعفران دنیا مستفید خواهد شد یا خیر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که هفتمین دور مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در ویانا متوقف شد، زیرا به گفته او به نظر نمی رسد ایران در حال حاضر در انجام آنچه که برای بازگشت به پایبندی متقابل به این توافق ضروری است جدی باشد. آقای بلینکن به خبرگزاری رویترز گفت که امریکا اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای با توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
دیپلمات هایی که در مذاکرات پنج روزه در مورد موافقتنامه اتمی قدرت های بزرگ با ایران در ویانا اشتراک داشتند، دیروز جمعه مذاکرات را متوقف ساخته و برای مشوره به کشورهای خود رفتند. اینریک موراد دیپلمات بلند رتبه اتحادیه اروپا در پایان صحبت‌های دیروز گفت در پنج روز گذشته هر دو طرف مشکلات را مشخص کردند و حالا زمان آن رسیده که تمام اشتراک کنندگان در پایتخت‌های خود مشوره کنند. مورا افزود که این صحبت‌ها در هفته آینده دوباره در ویانا شروع خواهد شد، اما او در عین حال هشدار داد که موانع جدی در پیشروی این موافقتنامه وجود دارد و زمان هم نامحدود نیست و به این خاطر به گفته او عجله در کار است. مورا یادآوری کرد که برای آغاز مذاکرات اصلی متحد ساختن پالیسی ها ضرور می باشد. امریکا در سال 2018 از این موافقتنامه خارج شد و رئیس جمهور آن وقت امریکا دونالد ترامپ کمپاین فشارها را بر ایران افزود. پنج امضا کننده دیگر این پیمان انگلستان، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در همان هتل مفشن جلسه داشتند که 6 سال قبل پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران در آن امضا شد. در هتل پهلو هیئت امریکا تحت رهبری نماینده خاص این کشور برای ایران رابرت مالی به سر می برد تا از دیپلمات‌های دیگر در مورد روند صحبت‌ها با ایران معلومات به دست آورد. ریاست هیئت ایران را مذاکره کننده نو این کشور که سوی رئیس جمهور آن ابراهیم رئیسی تعیین شده است با عهده داشت. این هیئت در آغاز همین هفته خواست که امریکا به خاطر نشان دادن نیت نیک در آغاز کار 10 میلیارد دلار از سرمایه های منجمد شده ایران را آزاد بسازد. اما نماینده اتحادیه اروپا آقای مورا گفت برای احیای پیمان سال 2015 ایران باید طبق این پیمان به تعهدات خود عمل کند و یک جا شدن امریکا به این معناست که واشنگتن باید تحریم های جدی را که علیه ایران اجرا کرده دور کند. از آقای مورا سوال شد که دستاورد صحبت‌های این هفته چی بود؟ آقای مورا در پاسخ گفت این نقطه نظر خودش یک پیشرفت است که از سوی ایران یک هیئت نو صحبت می‌کند و با طرف‌های دیگر داخل مذاکره شده. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در جریان صحبت‌ها در امارات متحده عرب در این مورد اظهار شک کرد که این دور مذاکرات با ایران نتیجه بدهد، اما در عین زمان آقای مکرون افزود که این چنین معنی ندارد که دور نوی صحبت ها انجام نشود.
رادیو آزادی. تشکر از همراهی شما. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که در سال روان میلادی 700 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که 258 افغان 60 شهروند هلند، 11 شهروند فرانسه و شمار نامشخص افراد مرتبط به آنها را از افغانستان بیرون کرده. این وزارت دیروز گفت که قطر در زمینه پرواز طیاره حامل این افراد سهولت ایجاد کرده. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی کرملین میگوید که اوضاع افغانستان یکی از مسائل است که رئیس جمهور پوتین میخواهد در موردش با همتای آمریکایی خود جو بایدن صحبت کند. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که در مورد طرح همه جانبه کار میکند که گسترش تحرکات نظامی روسیه علیه اوکراین را بسیار دشوار خواهد کرد. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا شما را دعوت میکنم به بحث به میزبانی مصطفی صدیقی.
سلام و خوش آمدید. نخستین درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی در ولایت نیمروز پس از چند ساعت ناوقت روز چهارشنبه به پایان رسید. این در حال است که به تازگی تصاویر جنجالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌دهد برخی از موترهای زیرهی آمریکایی به ایران منتقل شده. ادعاهای در مورد انتقال تجهیزات آمریکایی بازمانده در افغانستان و پاکستان هم مطرح شده. این همه چه معنایی می‌دهد برای ثبات منطقه و چند سوال دیگر؟ گپ می‌زنیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا و داوود خطک ادیتور رادیو مشال. ایلیا، اول با ما بگو که جزئیات خبر درگیری مرزی چیست؟
خضیات متفاوتی هم توسط رسانه‌های ایران منعکس شد، هم توسط رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. این خبر توسط رسانه‌های حکومتی ایران تایید شد، حتی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اون رو تایید کرد، اما سعی کرد از شدت ماجرا بکاهه و اون رو به سوء تفاهم مرزی تعبیر کرد. حتی خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای طالبان چند پاسگاه مرزی ایران رو تصرف کردند. این خبر رو وزارت خارجه ایران و حتی رسانه‌های حکومتی تکذیب کردند، با وجود اینکه تصاویری که منتشر شد ایران گفته این تصاویر برای دقایق و ساعت‌های اولیه درگیری‌ها بوده و بعد آرام شد. اما یک مسئله از قبل مطرح بوده، از قبل از اینکه افغانستان به دست طالبان تصرف بشه، و مسئله این هست که نیروهای سپاه پاسداران یک دیوار مرزی ایجاد کردن و گفته میشه این دیوار مرزی به طور مستقیم در مرز کشیده نشده، بخشی از زمین‌های کشاورزی هم در این دیوار مرزی هستن و باعث شده کشاورزا رفت آمد کنن، و این رفت آمد کشاورزا اینطور که ایران مدعی هست باعث سوء تفاهم نیروهای طالبان شده و فکر کردن مثلا نیروهای ایرانی یا مردم ایران از مرز عبور کردن و اقدام به شلیک کردن. اینها ادعای است که مطرح شده، هنوز جزئیات بیشتری از ماجرا توسط منابع مستقل منتشر نشده. اما نکته قابل توجه در مسئله این هست که نیروهای طالبان در این درگیری از خودروهای زرهی آمریکا استفاده کردن، به ویژه در تصاویری که منتشر شده و گزارش که تلویزیون روسیه الیوم منتشر کرده، از خودروهای زرهی آمریکای هاموی استفاده کردن نیروهای طالبان.
تشکر ایلیا. همونطور که گفتی اظهارات متناقض در مورد رویداد روز چهارشنبه منتشر شد. به گونه مثال یک مقام محلی طالبان بدون ذکر نامش به ما گفت که مرزبانان ایرانی اول شروع کردن به تیراندازی به سوی اونها و بعد اونها هم پرداختن به پاسخ متقابل. به هر حال در روزها و هفته های آینده ممکن است که پیامدهای این درگیری روشن‌تر شود. می‌دانیم که به تازگی جمهوری اسلامی ایران حسن کاظمی قومی نماینده ارشد دولت ابراهیم رئیسی را به افغانستان فرستاد تا در چند دیدار با سران طالبان راه‌های همکاری و دوری از تنش را بررسی بکنه. همونطور که شما هم اشاره کردین به هاموی‌های زرهی که دیروز برخی از ویدیوها هم نشان داد، که طالبان ازش استفاده کردن. موضوع خبرساز دیگر این است که به تازگی تصاویر جنجالی نشر شد که ظاهرا نشان میداد که شمار چشمگیر از موتورهای زرهی آمریکایی بازمانده در افغانستان به ایران منتقل میشه. شاهد این هم بودیم که بسم الله محمدی سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان با انتشار یکی از این عکس‌ها در توییتر خود از ایران به عنوان همسایه بد یاد کرد و نوشت که روزهای بد افغانستان ابدی نیست. جزئیات این خبر چیست و در ایران چقدر بازتاب یافت؟
قبل از این بگم مصاحبه مقدمه بگم، با وجود اینکه در ظاهر نیروهای طالبان و ایران اختلافات زیادی داشتن در دوره گذشته و حتی گفته میشه نیروهای طالبان تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی رو کشتن در سالهای دور، اما به شکل یک متحد در اومده بودن، متحدانی بر علیه یک دشمن مشترک و اون هم آمریکا هست. گزارش‌های زیادی منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای طالبان در ایران در حال آموزش گرفتن هستن از نیروهای ایرانی. حتی بعضی از رسانه‌ها تصاویر هم در این باره منتشر کردن، رفت آمد سران طالبان با ایران. خب این مسئله میتونه تونسته به احتمال زیاد باعث بشه که این پیوند ادامه پیدا کنه. حتی جمهوری اسلامی از تصرف افغانستان توسط طالبان اصلا ناراحت نشد و حتی مواضعی که اتخاذ کرد به نوعی به طور غیر مستقیم استقبال از این رویداد بود و این شعار رو میدادن که بالاخره اشغالگر شکست خورد و از آمریکا خارج شد. به حتی بعضی مسئولان ایرانی و بعضی کارشناسان از نقش جمهوری اسلامی در افغانستان و در این مسئله خروج نیروهای آمریکایی در این بار صحبت کردند. الان این تصاویر منتشر شده در رسانه‌های مجازی، در شبکه‌های اجتماعی ایران بخشی بازتاب زیادی داشت این تصاویر، این خبرها در شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش نوشته می‌شد.
همین انتقال بله. تجهیزات آمریکایی به ایران،
بله بله، گزارش های منتشر شد از سوی بعضی رسانه ها، گزارش کربت هنوز تایید نشده، مبنی بر اینکه ایران با طالبان قراردادی برای خرید اسلحه آمریکایی امضا کرده. انتقال بخشی از تجهیزات به ایران با وجود اینکه بعضی مقام های آمریکایی گفتن مثلا از جمله اینکه هواپیماهایی که به جا موندن قابل استفاده نیستن، اما خب ایران به خوبی به احتمال زیاد بتونه از این اسلحه استفاده کنه برای بازسازی ناوگان زرهی خودش که بسیار فرسوده شده به خاطر تحریم‌ها طی سال‌های گذشته. شاید بخواد مهندسی معکوس انجام بده همینطور که قبلا انجام داده و به بعضی از تصحیحات دست پیدا کرده.
و این میپردازیم، اما طالبان یکسره این گزارش ها را رد کردن و انکار کردن که مثلا موضوع خریداری اسلحه از سوی ایران و اینها را رد کردن. برمیگردیم به این بحث جالب است داود، اخیراً شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرنگاران در افغانستان ویدیوهایی را به اشتراک گذاشتن که نشان میده ظاهراً وسایط نظامی بازمانده در افغانستان از قندهار به سوی سپین بولدک و از اونجا به پاکستان منتقل میشه. هرچند این هنوز تایید نشده صحتش، طالبان این خبرها را تکذیب کردن و گفتن که تبلیغات است. شما که موضوع را برای مخاطبانتان در پاکستان دنبال کردین، چه دریافتین تا این حال؟
من مصطفی جان و دسیده جدا خبرونه ما پخپل هم په سوشل میډیا باندې کتلی دي، س ټرکان روان دي او پاغي باندې دغه گاڑی دي چې په ظاهر باندې معلومیږي چې دا هغه گاڑی دي چې د ناتو یا د امریکایي فوجونو په استعمال کې پاتې شوې دي. که څه هم دا تایید نه لري چې دا واقعي د هغه په استعمال کې پاتې یو کنه، خو د هغه سره داسې نه معلومیږي چې دا په بارډر باندې هم چرته کراس کیږي، یعنی بارډر باندې اخوا اوړي. خو څه چې لیکل شوی دي نو هر هغه خلکو چې دا پوسټونه کړی دي په سوشل میډیا باندې هغه ور سره بیا لیکلی دي چې دا هغه گاڑی دي چې دا له افغانستان پاکستان ته روان دي. سو پورې چې ما معلومات کړی دي په خپل یا زما ملګرو کوم معلومات کړی دي، نو د پاکستان د مقاماتو نه د داسې خبرې تایید نه دراغله، او زه فکر کوم چې کدا وامړي نو مقامات دا هیڅ کله نه تاییدي. نو د مقاماتو خبرو ته به مونږ نه ځو چې سرکار سوی یا سرکاري چارواکي سوی یا حکومت سوی. خو کوم وګورونو په پاکستان کې رسنی هغه په داسې حالاتو باندې ډیر ژور نظر لري، هر وخت دی په نظر کې. نو که بالفرض دا مونږ وګورو چې د سپین بولدک د لارې دا گاڑی زی پاکستان ته، نو خامخا دا به د رسنیو خبریالان به وي د غزې کې غیب هم چرته نه چرته راپور کړي. بیا په پاکستان کې نړیواله میډیا هم ډیره ده، ایجنسی دي، ټلویزیونونه دي، نو چرته نه چرته خو به دا خبر راتلو. خو څومره پورې چې ما پاکستانی میډیا کتلی ده یا د بهرنۍ رسنۍ چې کومې په پاکستان کې دي هغه مونږ کتلی دي، او نن سبا که تاسو وګورئ نو د افغانستان د حالات داسې دي چې څومره رسنۍ هم چې دي که په هند کې دي که پاکستان کې دي افغانستان کې دي، ټول په دې حالاتو باندې غي یو ژور نظر لري. خو تر اوسه پورې ما داسې راپور نه دي کتلي په نړیوالو رسنیو کې، یا چې د پاکستان کوم د باور والا رسنۍ دي په هغه کې ما داسې معلومات نه دي کتلي. البته تاسو خبره صحیح ده چې په سوشل میډیا باندې دا راپورونه راغلي دي، د پاکستان د حکومت طرف نه تایید راغلی دی خبرو او نه د دې خبرو تصدیق راغلی تر اوسه پورې.
پس از مو سر و صداهای شبکه‌های اجتماعی ما رفتیم و با طالبان صحبت کردیم، ازشان پرسیدیم که چی میگین در مورد این ویدیوها. یکی از سخنگویانشان به ما گفت که چون این چیز اتفاق نفتاده و این تبلیغات است، اما یکی از سخنگویانشان به ما گفت که موتر را در پکتیکا گرفتند که قصد داشت اسلحه را انتقال بده به سوی پاکستان. این حقایق است که
دیگه باید یو وړه خبر وکم
در دسترس است.
یو وړه خبر که وکم هغه ده هم ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان په سر لوړان دینه سړي ری خې نه دی پاتې شوی کوم ګورو په ظاهره باندې. او کدا سی یو واقعیا کیږي چې امریکایي وسله د افغانستان نه پاکستان ته اوړي، نو په دې باندې به د امریکا هم حتمن یو سخت خبرګون مخې ته راتلو. خو تر اوسه پورې داسې موږ ته سنتي راغلي.
تشکر از این داوود.
به هر حال امریکا دو دهه در افغانستان حضور داشت، به غیر از تسلیحاتی که خودشون به جا گذاشتن و گزارش های ازش منتشر شده، به هر حال کمک های زیادی اینطور که بعضی گزارش های حکایت میکنه به نیروهای ارتش افغانستان کردن طی این دو دهه. آیا آماری وجود داره که چه میزان تجهیزات آمریکایی در افغانستان وجود داشته و به دست نیروهای طالبان افتاده؟
پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخرای ماه آگوست امسال گزارش شد که انبوه از سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی که به نیروهای افغان سپرده بودند در افغانستان باقی مانده. آمار و ارقام گوناگون در این مورد منتشر شده، اما اطلاعات کامل در این مورد موجود نیست که چه مقدار سلاح و تجهیزات نظامی بازمانده در افغانستان به دست طالبان افتاده. اما گزارش اخیر اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان نشان میده که به ارزش میلیون ها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا از جمله طیاره های پیشرفته و وسایل زیرهی که به ارتش افغانستان داده شده بود اکنون در دست طالبان است. در گزارش آمده که از سیوم ماه اپریل تا سیوم ماه جون آمریکا 6 فروند تیاره تهاجمی سبک A-29 سوپر توکانو و 174 هاموی در اختیار نیروهای افغان قرار داده بود. در کنارش تجهیزات و لباس نظامی هم بود که ارزش مجموعیش به اساس این گزارش به بیش از 212 میلیون دلار میرسید. ارقام متفاوت است از سال 2001 تا 2021. اما جنرال کنت مکنزی فرمانده سنت کام در همون زمان گفت که تجهیزاتی که در افغانستان باقی مانده یک مقدار زیادش از کار انداخته شده. مثلا او اشاره کرد که 73 فروند تیاره بازمانده در افغانستان از کار انداخته شده، به طوری که به گفته جنرال مکنزی دیگر اصلا پرواز نخواهند کرد. و همچنان او گفت که بیش از 100 هاموی که در افغانستان بازمانده او هم با عین سرنوشت روبرو شده. به هر حال این حقایق است که در دسترس است، اما ارقام متفاوت و متنوعی است.
مصطفی جان، در سمره تاسو چه ذکر کو د تیاری چه سمره دی او ور سره هم وی گاډی دی، بیا د سره ظاهر د سره درونز هم ویل کی یاد سی د شپې لیدونکو کمه الی چی دی دام دی پدی کی نو تاسو څه فکر کوئ چې طالبان دومره وس لري چې د دې ټولو وسلو دی حفاظت وکړي شي؟ دا لکه څنګه تاسو په سوشل میډیا دا راپورونه راځي کنن نه خو سبب داسې کیږي، نو آیا دی دا حفاظت دا طاقت لري چې دی دا په خپل هغه کې وساتي دا د بل چا لاسو ته لاړ نشي، لکه د داعش لاسو ته لاړ نشي، د یو بل ګروپ د یو بل ملک؟
این نگرانی وجود داره، اما طالبان میگن که توانایی حفظ ای تجهیزات را دارن. مثلا به تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به ما گفت که اسلحه و تجهیزات نظامی که باز مانده در افغانستان در داخل قلعه اردوها و جاهای دیگه است و اصلا دست نخورده باقی مانده و به جای هم منتقل نشده. او گفت که در این مورد بسیار حساس هستند و این سلاح‌ها و تجهیزات بازمانده در افغانستان با درد اردوی آینده خواهد خورد و اردوی آینده گفت که از این تجهیزات استفاده خواهد کرد. هنوز میدونیم که طالبان اردو یا ارتش ندارن، اما سوال‌های در مورد توانایی طالبان همونطور که شما گفتین در حفظ این تجهیزات و تسلیحات بازمانده در افغانستان وجود داره با توجه به حقایق موجود. مثلا شما در جریان هستین که طالبان وقتی که در 15 آگست دوباره مسلط شدن بر کابل گفتن که جنگ به پایان رسیده و وعده هم دادن که امنیت برقرار شده، اما بعد ما شاهد موجی از حملات خونین و انفجارهایی بودیم که جان صدها غیر نظامی را گرفت و اقتدارشان بدون شک زخمی شدن در این حملات. مسئولیت یک تعداد از این حملات را جنگجویان وابسته به شاخه خراسان داعش به عهده گرفت. شما میدانید که جنگجویان وابسته به داعش در بخشای از افغانستان حضور دارند و همچنان برخی از مقامات آمریکایی گفتند که طالبان هنوز روابطشان با القاعده هم قطع نکردند. از طرف دیگر هسته های کوچک مربوط به جبهه مقاومت ملی در برخی از مناطق افغانستان از جمله در پنجشیر و بغلان حضور دارند و در گذشته هم برخی از جنرال‌های آمریکایی گفتند که در منطقه افغانستان و پاکستان 20 گروه تروریستی فعالند. با توجه به این دیده شود که طالبان چقدر میتونن که در آینده نگذارن که جنگجویان مثل آنان که به داعش وابستند به تجهیزات آمریکایی بازمانده در افغانستان دست یابند. الیا برخی به این باورند که سلاح‌های آمریکایی بازمانده در افغانستان ممکن است که برای طالبان نفع راهبردی و استراتژیک نداشته باشه، اما ایران چقدر علاقمند به دست آوردن چنین سلاح‌ها و تجهیزات هست؟ مثلا چقدر همونطور که پیشتر خودت اشاره کردی امکان مهندسی معکوس و کپی برداری و الگو برداری موجود است؟
زیاد علاقمندش که خیلی زیاده. ایران تا سال‌های گذشته روی یک مسئله تمرکز کرد و اون تجهیزات پهپادی هست و تو گزارش‌های آمریکایی بوده، حتی حملات اخیر آمریکا به نواز نیروهای ایرانی در سوریه و عراق، مقام‌های آمریکایی گفتن که پایگاه‌های را هدف قرار دادن که در حقیقت کارگاه‌های ساخت پهپاد است که نیروهای ایرانی ایجاد کرده بودن، یا در یمن یا در همه اینها
پهپادها منظورتون از اون تیاره‌های بدون سرنشین است؟ بله.
حسین سلامی که الان فرمانده سپاه پاسداران ایران هست، در دوره قبل فرمانده نیروی هوافضای سپاه بود و این برنامه صنعت پهپاد سپاه پاسداران رو خود آقای سلامی پایه‌گذاری کرد. اصل پیشرفت صنعت پهپادی جمهوری اسلامی از مهندسی معکوسی هست که از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به دست اومد که سرنگون شدن، هواپیماهایی که به حال تیر خوردن، موشک خوردن، سرنگون شدن
در سالهایی که آمریکا در افغانستان حضور داشت،
در افغانستان حضور داشت، یا حتی که پهپادی حتی در عراق اینا تونستن به دست بیارن، پهپادهای پیشرفته بودن که به دست نیروهای ایرانی افتاد و تونستن مهندسی معکوس انجام بدن و پهپادهای پیشرفته، هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته مثل مهاجر، مثل اوابیل و فوتراس رو ساختن. برای همین این نگرانی وجود داره و بعضی از مسئولان آمریکایی، بعضی از نمایندگان مجلس نمایندگان، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این مسئله رو مطرح کردن که اگر این تجهیزات با وجود اینکه گفتن مقام های آمریکایی که از کار افتادن به دست نیروهای ایرانی بیفتن، میتونن ازشون استفاده کنن، چه برای ساخت تجهیزات جدید، چه برای بازسازی تجهیزات خودشون. هواپیماهای نظامی ایران به خاطر تحریم ها سالهاست فرسوده شده. الان اگر این هواپیماهایی به جا مونده به دست نیروهای ایرانی بیفته، دست کم میتونن از اونها به عنوان تجهیزاتی برای تعویض بعضی از قطعات استفاده کنن و به شدت میتونه جمهوری اسلامی ازشون استفاده بکنه.
تشکر از این. داود، پاکستان چقدر نیاز داره به سلاح‌های آمریکایی بازمانده در افغانستان، از جمله حاموی‌های زیرهی و تیاره‌های سبک تهاجمی، ولو به گفته جنرال مکنزی از کار افتاده باشند؟
گره پاکستان خو که گرونو پاکستان د وسلو یو خپل ډیر لوی پروگرام لري چې په هغه کې د وړو او لوی فاصلې لپاره وشتون کې میزایلې، بیا په هوا نه په هوا کې، یا د ځمکې نه په هوا کې، یا د سمندر نه په هوا کې، دا قسمه میزایلونه شته چې په هغه کې شاهین دی، په هغه کې غوري دی، په هغه کې هتف دی، مختلف قسم میزایلې دي او دا پاکستان جوړی او په دې ټکنالوژي کې پاکستان ډیر مخکې تللی دی. بل لري چې پاکستان اوس د چین په مرسته باندې ټنکونه هم تیاری جوړی، تیاری هم جوړی، نور وسله هم پاکستان جوړی، خو سو پوری چې د پاکستان د فوج تعلق دی او بیا د پاکستان چې د هند سره کوم قسم تعلق دی، خبرې اترې دي او کوم قسم جګړې د دې ترمنځ روانې دي، نو پاکستان همیشه د داسې وسلو په تلاش کې وي چې هغه د خپل ځان نه لوی چې د دې کوم سیال دی یا حریف دی، دشمن وزن وي کنه، نو هغه سره د مقابلې لپاره هر وخت تیار وي. نو هغه امریکایي وسلو ته خو هر وخت ضرورت لري او پاکستان به خوشاله، خو زما پښتنه بیا هم هغه ده چې که پاکستان دا وسلی د طالبانو تر لاسه هم کړي، نو لکه پاکستان سره اوس امریکایي اف 14 یا اف 16 تیاری دي پاکستان سره، خدا د امریکا دي، خدا خو په ظاهره باندې پاکستان اخستی دي د امریکا نه په پیسو باندې، خدا وسله کدا پاکستان ته لاړ شي نو دې سره به پاکستان څه کوي، دا به د چا خلاف استعمالوي، دا به ډېره ګران وي. ایران حالت لږ بدل دی، هغه خود امریکا سره په خکار دښمنه کې دی او هغه هر څه چکې نو وي چې کوم، خو پاکستان خدا نشي کوي چې هغه یو خو امریکا سره تعلق دی ډیر خ خم دی، خرابم دی، دواړه قسمه تعلق دی، بل خو بیا د امریکا وسله په غلا پاکستان څنګه استعمالوي شي، دا به ډیره ګرانه وي زما خیال دی.
خب داود گفت که ممکن است پاکستان به سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی بازمانده در افغانستان اونقدر نیاز نداشته باشه و دلیلی که خودش برنامه های تولید سلاح داره، اما گفت که ممکنه موقف جمهوری اسلامی یک مقدار متفاوت باشه و دلیل مخالفت هایش از لحاظ سیاسی با آمریکا. میخوای چیز اضافه بکنی در این مورد؟
این صحبت مطرح شد و بسیار مهم بود. من شکی ندارم که جمهوری اسلامی ایران به شدت به دنبال دستیابی به تکنولوژی هست که به جا مونده، به خاطر اینکه نشون داد تا سالات که میتونه در بعضی از بخش ها به مهندسی معکوس دست بزنه. اما قبل از این بحث گروه های شد به گروه های تروریستی مثل داعش شد، خراسان، اینا در عراق یک تجربه ای موند، خیلی از اینهایی که به گروه داعش پیوستن و یا از سران بودن نیروهای ارتش رژیم سابق عراق بودن، ارتش صدام حسین بودن
و اینا حزب بعث ها؟
بله حزب بعث بودن. خود ابوبکر بغدادی یا الخلفاوی که از مؤسسین گروه دولت اسلامی عراق بود، اینها از جنرال‌های ارتش بعث بودن. نارضایتی های پیش اومد، باعث شد اینا از موج نارضایتی ها به ویژه در بعضی از مناطق استفاده کنن، یک گروهی تأسیس کنن و این گروه حتی در سال 2014 تونست مقدار زیادی از تسلیحات ارتش عراق رو که تسلیحات آمریکایی بود به دست بیاره، از جمله خودروهای هامر، یعنی در اون جنگ خودروهای هامر بسیار دیده می شدن. الان سوال اینه، یه بعضی از خبرهایی من دیدم بعضی از نیروهای ارتش افغانستان از ترسی که ایجاد شده به خاطر حضور نیروهای طالبان پیوستن به گروه داعش و شاخه خراسان، آیا این خبر درسته و اینها چقدر میتونن مؤثر باشن در مجهز کردن نیروهای داعش برای اینکه جنگی به وجود بیارن و اقدامات غیر قابل کنترل انجام بدن؟
خب برخی از رسانه‌های آمریکایی مثل وال استریت جورنال گزارش کردند که عده‌ای از سربازان یا ماموران استخبارات حکومت پیشین با داعش پیوستن در افغانستان، هرچند گفتن که تعدادشان اندک است ولی در حال گسترش. بعد وقتی با طالبان صحبت کردیم اونها رد کردند و گفتند که تهدید داعش در افغانستان آنقدر بزرگ نیست و نیست و نابود خواهند شد. اما دیگران نگرانند، مثلا یک مقام ارشد پنتاگون گفت که ممکن است مثلا داعش از افغانستان بتونه ظرف 6 ماه خطر بیافرینه برای آمریکا. داود، خودت بیشتر گفتی که ممکن است که پاکستان زیاد علاقه نداشته باشه به دسترسی به تجهیزات بازمانده، تجهیزات آمریکایی بازمانده در افغانستان. اما یک سوال اینجا مطرح است که پاکستان چقدر نگران است از این که مثلا سلاح آمریکایی بازمانده در افغانستان به دست جنگجویان تندروتر مثل داعش بیفته یا مثلا جنگجویان تحریک طالبان پاکستان؟
دا ډیر مهمه پوښتنه ده. په دې کې دوه درې قسمه حالات. یو په افغانستان کې هغه ګروپونه دي لکه القاعده او داعش، او دوهم طالبان په خپله. د القاعده او داعش لاس او ته یا د تحریک طالبان پاکستان لاس او ته د دې وسلې ورتله په یو یا بل طریقه باندې، هر څومره وسله چوي اغه پاکستان د لپاره خطر جوړول شي، افغانستان د لپاره خو به خطر وي ضرور، خو پاکستان د لپاره هم خطر جوړول شي. تاسو ګورئ چې په وزیرستان کې طالبانو کم حالات شروع کړی دي، یعنی د پاکستان طالبانو، تحریک طالبان پاکستان. دا یو. دویمه خبره ده چې طالبان په خپل هم پاکستان کې، تاسو ګورئ نو د ورځ اول نه، یعنی د کرزی د حکومت نه والی تر اشرف غنی او بیا نن تر طالبان، پاکستان هیڅ کله د تزړه نخ کوي چې په افغانستان کې دی یو مضبوط پوز جوړ شي. او که اوس تاسو وګورئ چې امیر خان متکی کله پاکستان ته تللی و، نو د هم داسې یو بیان راغلی چې په هغه کې د ویلی چې افغانستان یو مضبوط او لوی فوج ساتلو ته ضرورت نه لري. او دا بیان چې وو دا د پاکستان ډیر په د پاکستان د موقف سره دا ډیر په سمی کې دا بیان راتلو. نو
اما یک شرط گذاشت که اگر امنیت برقرار شود در افغانستان، د او صورت ممکن است که افغانستان به یک اردو یا ارتش بزرگ نیاز نداشته باشه.
بالکل همداسی ده. نو که داسی وصله د طالب سره په لاسو کې پاتې کیږي او طالب بیا سبا ځان ته یو فوج ساتي په نړیوالو اړیکو کې دا ویل شي چې هیڅوک ستا همیشه د پاره نه دشمن وي او نه همیشه د پاره غستا دوست پاتې کیدې شي، هر څه شي چې وي هغه یوازې مفاد او فائده چوي هغه وي. نو پاکستان د پاره کدا وصله د طالب په لاس کې به هم وینو، پاکستان و پدی باندې سړی خوشاله نه، خو زیات د فکر خبره چې پاکستان د پاره کومه ده، هغه د وسله، یعنی د تحریک طالبان پاکستان لاسته یا د داعش لاسته یا د القاعده لاسته دی وسلو ورتل دي.
منتظر میمونیم که چی اتفاق خواهد افتاد. تا چند لحظه دیگه که تا پایان برنامه باقی است، الیا، با توجه به حقایق موجود برای شما کدام نقطه در روزها و هفته های آینده میتونه از اهمیت بیشتر برخوردار باشه؟ کوتاه لطفاً.
خب به هر حال باید دید چقدر طالبان میتونه رضایت عموم رو در افغانستان برقرار کنه. اگر نتونه شاید منتظر باشیم که این ماه عسل طالبان طولانی نباشه، اگر رضایت عمومی نباشه.
و داود برای شما کدام موضوع میتونه در روزها یا هفته های آینده در پیوند با آنچه که گفتیم روابط بین افغانستان، پاکستان و ثبات منطقه‌ای در مجموع مهمتر باشه نسبت به دیگر مسائل؟
زما فکر داده چه افغانستان که یو خراب حالت لگیاد جوړیږي او هغه بشری حالت دی، د وسلی خو په خپل ځای خو یو بشری حالت دی، او کده افغانستان حالت نسمیږي نو د پرون ورځې راپورونه دادی چې د پاکستان د تجارت خساره هغه د نومبر په میاشت کې تر ټولو لری رسیدلی ده. کله چې د افغانستان حالت خراب وي د پاکستان په اقتصاد باندې خراب حالت راځي، او د پاکستان د پاره چې کوم د ټولو د خطرناک خبره ده د اوسنۍ په دې سیمه کې هغه د طالب یا د داعش یا د القاعده نه زیات د پاکستان تجارت او د پاکستان اقتصاد دی.
همینجا باید تمام کنیم بحث را. داود خطک ادیتور بخش رادیو مشال و ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا، بسازات سپاسگزارم از شما و تشکر از شما که تا این دم با ما بودید.